با ساعت 5:50 دقیقه به وقت ایران و 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و در ابتدا مروری داریم بر مهمترین مطالبی که در برنامه امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. حضور مخالفان حکومت طالبان در نشست امروز مسکو و واکنش طالبان به گزارش مؤسسه آمریکایی درباره وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان. مسکو امروز میزبان کنفرانسی تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار بود. این کنفرانس توسط انستیتوت یک جهان عادل با حمایت حزب روسیه عادل و آکادمی علوم روسیه برگزار شده است. سرگی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل و معاون پارلمان فدراسیون روسیه و احمد مسعود و محمد محقق از چهره های مخالف طالبان از سخنرانان این نشست بودند. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که قرار است اشتراک کنندگان در این نشست ابعاد مختلف صلح افغانستان را مورد بحث قرار دهند. این جبهه هدف از برگزاری نشست مسکو را علاقمندی روسیه به آمدن ثبات در افغانستان و با وجود آمدن یک روند سیاسی همشمول در مبارزه با افراطیت و تروریسم خوانده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشست مسکو گزارش ویژه فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان را یک گزارش ضعیف و ناکامل خواند. احمد مسعود گفت اگر طرح سنرلی اوغلو تصویب شود به وخامت اوضاع خواهد افزود. اشاره احمد مسعود به طرحی است که فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان تهیه کرده و با امضای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که التزام به تعهدات بین المللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر با عادی سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. در این گزارش همچنین نقشه راهی برای به رسمیت شناختن طالبان پیشنهاد شده است. این چهره شناخته شده مخالف طالبان راه اندازی همه‌پرسی در میان مردم افغانستان برای برگزیدن نوع نظام آینده کشور را یکی از کلیدهای حل مشکل افغانستان دانست. او همچنین از برگزاری انتخابات و شکل‌گیری حکومتی با رأی مردم به عنوان یکی از راه‌های حل یاد کرد. محمد محقق عضو شورای رهبری جبهه مقاومت برای نجات افغانستان در این نشست از طالبان به عنوان پروژه نام برد که بخشی از پازل جنگ تمدنی آمریکا علیه 4 تمدن در شرق را شکل می‌دهد. محقق با اشاره به نظریه مشهور برخورد تمدن‌ها از ساموئل هانتینگتون ادعا کرد که آمریکا در حال نبرد با 4 تمدن اسلامی، روسی، چینی و هندی در همسایگی افغانستان است. این رهبر جهادی پیشین در توجیه اظهارات خود به اظهارات عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اشاره کرد که گفته این گروه مذاکرات پنهانی با آمریکا را در سال 2007 شروع کرده بود. در پایان این نشست احمد مسعود در گفتگو با خبرنگاران در مورد نتیجه مذاکرات چنین گفت:
آقای میرونوف و فدراتیو روسیه به خاطر فرصت در اختیار مردم افغانستان و شخصیت های مردم افغانستان قرار دادن برای پیدا کردن یک راه حل بر مشکل فعلی مردم افغانستان. ما در جلسه‌ای که با هم داشتیم با همکاری جناب ایشان نتیجه کنفرانسی شد که امروز شما او را پوشش میدید و تلاش بر این است که در یک هماهنگی و همکاری و در پی یک روند اعتماد سازی بین ظرفیت ها و نیروهای مردم افغانستان، کشورهای منطقه علی خصوص روسیه، بتانیم یک راه حل را بر شرایط فعلی و رسیدن به یک صلح واقعی در افغانستان پیدا کنیم. باور ما است که سکوت فعلی، شرایط فعلی و وضع فعلی مردم افغانستان یک سکوت قبل از طوفان است و خطرات ناشی از عدم توجه به شرایط فعلی نه تنها مردم افغانستان بلکه منطقه و دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با موجود بودن روسیه چون آقای میرنوف و کشور دوست روسیه و کشورهای منطقه امیدوار هستیم که یک روند برای پیدا کردن راه حل اساسی برای مشکل افغانستان پیدا شد. چون بازم تکرار میکنم قربانی ادامه شرایط فعلی در قدم نخست مردم افغانستان و بعد منطقه خواهد. تشکر از شما.
و اما در رابطه با نشست و کنفرانس امروز مسکو، همکارم آقای دکتر سروری گفتگوی داشته است با آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستان، و نخست ارزیابی وی را در رابطه با نشست امروز مسکو سوال کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ایتان. طالبان در دو سال گذشته فرصت زیادی داشتند که با نگاه جدید به تحولات افغانستان بپردازند. بعد از اینکه در کابل مستقر شدند و حکومت را در کابل به دست گرفتند، میتونستند که با ایجاد یک حکومت مشارکتی و با شریک ساختن سایر اقوام و مذاهب و جریان‌های و احزاب سیاسی، میتونستند یک فصل نوین در افغانستان رقم بزنند که توأم با استقلال افغانستان باشد. منتها کشورهای شرط پذیرش و مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان هم از طرف مجامع بین المللی و کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای همسایه ایجاد یک حکومت مشارکتی در کابل بود. منتها طالبان این فرصت دو ساله را به نوعی به هدر دادن و بر یک نظر تنگ نظرایانه خودشون اصرار ورزیدن و حاضر نشدن که هیچ مرجعی غیر از طالبان را در حکومت خودشون مشارکت بدن. من فکر میکنم که کنفرانس امروز در مسکو میتونه یک نقطه عطف و آغاز باشه برای تغییر دیدگاه‌های کشورهای همسایه نسبت به طالبان. احتمالاً صبر کشورهای همسایه و منطقه به نوعی به سر آمده و قرار نیست که با این سیاست کجدار مریضی که با طالبان در پیش گرفتن ادامه بدن. کشورهای همسایه و منطقه به رغم از اینکه طالبان را در دو سال گذشته به رسمیت نشناختن، اما همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی با طالبان داشتند. مشروط به این که طالبان در مسیر همکاری با جامعه بین‌الملل گام بردارن و هر چه زودتر بتونن یک حکومت مشارکتی را شکل بدن. خب نقطه آغازی که در کنفرانس مسکو در نظر گرفته شده قرار است که یک تفاهمی بین مخالفین طالبان با طالبان به وجود بیاره. حالا طالبان یک فرصت از یک منظر. اگر طالبان به دیده مثبت با حسن نظر به کنفرانس نظر کنند و مبنا رو بر تعامل با مخالفین خودشون قرار بدن، خوبی کنفرانس میتونه آغاز یک دوره مثبت در افغانستان باشه. ولی اگر همچنان بر همون سیاق دو سال گذشته حرکت کنن و هیچ نوع استقبالی از مخالفین خودشون به عمل نیارن، من فکر میکنم میتونه این کنفرانس باز مبنای تغییر نگرش کشورهای همسایه از جمله مصر نسبت به طالبان باشه و در اون صورت شاید باز سیاست حمایت از مخالفان طالبان در دستور کار این کشورها قرار بگیره.
آقای افشار، شما اشاره کردین به این که اگر طالبان مبنا را بر تعامل بگذاره، خب این کنفرانس میتونه که برحال تغییرات جدی را در داخل افغانستان ایجاد بکنه. مسئول میست که اصلا نشانه ای در طالبان دیده میشه که امیدوار باشیم که اینا ممکنه مبنایشان تعامل با مخالفان باشه؟
خب این جواب یک علامت منفی بزرگ داره، یعنی نه. اون چیزی فراموش نکنیم که این کنفرانس هم به استقبال یا به توصیه طالبان برگزار نشده. لحاظا از منظر ما فکر میشه که طالبان از این استقبال نخواهند کرد، ولی خب به هر صورت کشورهای همسایه هم وظیفه خودشون میدونن که برای از این که اگر یک زمانی خواسته باشن تغییر نگرش بدن نسبت به طالبان، بالاخره پله به پله و استیپ به استیپ و با یک توجیه عقل‌گرایانه و مقبول پسند در انظار بین‌المللی گام بردارن. ابتدایش میشه برگزاری همچون کنفرانسی تا افکار عمومی را قناعت بدن که تمام سعی کوشش خودشون کردن که طالبان قناعت بدن که به طرف یک حکومت مشارکتی گام بردارن، ولی در صورتی که طالبان بر ندارن که علائمش هم رقم پیدا، باز اونا برای تغییر نگرش و تغییر رویه خودشون با طالبان میتونن استدلالای محکمی باز برای خودشون آماده کنن.
خب این تغییر نگرشی که شما صحبت میکنین که در کشورهای همسایه افغانستان داره ایجاد میشه به خاطر نحوه عمل کرده طالبان، میتونه اینقدر عمق داشته باشه و اینقدر جدی باشه که اینا را کشورهای همسایه افغانستان را مجاب بکنه که اینا به صورت جدی طالبان را تحت فشار قرار بدن تا تن بتن و یک حکومت مشارکتی؟
خب باید ببینیم که تا چه اندازه کشورهای همسایه به لحاظ حضور طالبان و سیاست هایی که در افغانستان پیگیری می کنند احساس خطر کرده باشند. این یک مقدارش برمیگرده به اطلاعات استخباراتی و امنیتی کشورهای همسایه از عملکرد طالبان پیدا کردن و به چه جنبندی رسیدن. قطعا اگر اونا به جنبندی های مشخصی رسیده باشند که طالبان همچنان به عنوان یک گروه نیابتی آمریکایی ها در افغانستان فعالیت می کنند و زمینه تطبیق سیاست غربی ها را پیش میبرن، قطعا با کشورهای همسایه ظرفیت های زیادی دارن به تحت فشار قرار دادن هر حکومتی که در افغانستان باشه. افغانستان یک کشور مهاد به خشکی هست، دسترسی به آبهای آزاد نداره و تمام تعاملات مسائل تجاریش از به وسیله کشورهای همسایه صورت میگیره. از این جهت نفوذ و اقتدار کشورهای همسایه در افغانستان بسیار زیاد هست.
دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما عزیزان شنونده هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در کاخ کرملین علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو کشور درباره اوضاع امنیتی آسیای مرکزی و تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان هم تبادل نظر کردند. کاخ کرملین در بیانیه اظهار داشته که وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه بیشتر، همکاری‌های سودمند دو جانبه تجاری، اقتصادی و فرهنگی، همچنین مشارکت استراتژیک دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از محورهای گفتگوی روسیه و تاجیکستان بود است. بر اساس این بیانیه پس از گفتگوهای رؤسای جمهور دو کشور، هیئت‌های روسیه و تاجیکستان هم درباره مسائل مختلف مذاکره کردند. بیانیه روسیه افزوده که در این مذاکرات تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های مختلف و مورد علاقه دو کشور هم به امضا رسیده. رئیس جمهور روسیه در نشست مشترک مطبوعاتی اظهار داشت: ما مسئله امنیتی را در آسیای مرکزی عمدتاً در زمینه افغانستان تحلیل کردیم. توافق کردیم که با تعمیق همکاری‌های دفاعی، نظامی، تکنیکی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر ادامه دهیم. با طور کلی ما با کار برای حفظ صلح و ثبات در آسیای مرکزی ادامه خواهیم داد. پوتین همچنین بیان داشته که آنها قصد دارند با استفاده فعالانه از ظرفیت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان ادامه دهند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
اسکات اسمیت، رئیس بخش سیاسی هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما، در دیدار با مقامات دفتر صدر اعظم طالبان اظهار داشت که به زودی سازمان ملل با برگزاری یک نشست بین المللی سرنوشت ساز موضوع بر رسم شناخته شدن طالبان را بررسی خواهد کرد. و افزود که برای دعوت از نمایندگان حکومت طالبان در این نشست که با حضور نمایندگان 20 کشور جهان برگزار می شود تلاش‌های صورت گرفته است. اسمیت در این دیدار گفته است وضعیت حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه، بازگشت پناهجویان افغانستان و همچنین بررسی موضوع بر رسم شناخته شدن حکومت طالبان در این نشست مهم بررسی خواهد شد. یوناما در اطلاعیه اعلام کرده است در این نشست شماری از چهره‌های شناخته شده افغانستان هم حضور خواهند داشت. سازمان ملل در ماه فوریه سال جاری میلادی هم نشستی را برگزار کرد که حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با گروه‌های تروریستی از مهمترین شرایط بر رسمیت شناخته شدن طالبان عنوان شد. با این حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هیئتی را در پی این نشست مأمور بررسی‌هایی کرد که نظارت کشورها را در رابطه با یک اقدام مشترک در قبال آینده ای افغانستان گردآوری کند. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی گفته است تا زمانی که سازمان ملل حکومت کابل را به رسمیت نشناسد، آنها نیز ملزم به رعایت قوانین این سازمان نیستند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای گزارش مؤسسه آمریکایی درباره وخامت وضعیت اقتصادی کشور را بی‌اساس خواند و آن را رد کرده است. این وزارت افزود در دو سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش اقتصادی در افغانستان صورت گرفته است. وزارت اقتصاد طالبان در بیانیه خود از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی و صادرات و گسترش پروژه‌های ملی از درآمدهای داخلی به عنوان پیشرفت کشور در اقتصاد یاد کرد. مؤسسه صلح آمریکا مدعی شد با بررسی گزارش‌های بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان، وضعیت اقتصادی این کشور را در لبه پرتگاه توصیف کرده است. پیش از این هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گفته بود وضعیت اقتصادی افغانستان با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی رو به بهبود است. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان، دستاورد حکومت طالبان گزارش مؤسسات خارجی در مورد وضعیت بد اقتصادی در افغانستان را بی اساس دانست و کارنامه اقتصادی حکومت طالبان در دو سال گذشته را پر دستاورد خواند.
وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان و در مجموع نظام امارت اسلامی افغانستان در حوزه اقتصادی دستاوردهای ملموس، مشخص و عینی داشتند. شما امروز مشاهده میکنین که ثبات پول ملی ما در منطقه نه تنها کم نظیر که بی نظیر هست و حتی ثبات در مقایسه با اداره های قبلی افغانستان هم بی پیشینه هست. عوامل مختلفی در این روند نقش داره، از جمله توسعه صادرات افغانستان سبب شده که ارزهای بیشتر داخل کشور شود. از قاچاق ما جلوگیری کردیم، خصوصا قاچاق ارز که در گذشته به یک سنت تبدیل شده بود، یعنی در اداره های قبلی. و همچنین ما پول ملی خود در تمامی ولایات افغانستان رایج ساختیم. در گذشته ها در ولایات همجوار پول کشورهای همسایه رایج بود. دارش هایی که ما داریم فعلا به دلیلی یکی از نظر روانی هم پول کشورهای همسایه نسبت به پول ملی ما از روند نزولی برخوردار است. به عبارت دقیق‌تر ارزشش در برابر پول ملی ما اندک است. این باعث شده که مردم هم علاقمند نباشه که از پول کشورهای همسایه استفاده بکنه و این هم سبب شده که پول ملی ما روز به روز جایگاه خود را پیدا بکنه و ثباتش و در واقع ارزشش افزایش پیدا بکنه. خوبه که من این نکته را اشاره بکنم برای هموطنان عزیز خود. پلان استراتژیک ما است که پول ملی ما به یک ثبات دائمی و استراتژیک و راهبردی دست پیدا کنه. یعنی هنوز هم از نظر ما به اون ثبات مد نظر خود نرسیدیم و ارزش پول ملی ما با توجه به تحرکات اقتصادی و در واقع روندهای سرمایه گذاری که در کشور ما مشهود هست و قرار است به زودی اتفاق بیفته، باید یعنی در برابر اسعار خارجی بیشتر از این افزایش پیدا بکنه. ما هنوز هم با تأسف باید بگویم به صورت غیر عادلانه و در مغایرت با حقوق اولیه بین الملل تحریم هستیم. پولهای ما منجمد شده که پولهای مردم افغانستان هست و کمک ها جلبش گرفته شده به خاطر اهداف و مقاصد سیاسی و ژئوپلیتیک، و همچنین هنوز هم ما با برخی محدودیت های بانکی در نقل و انتقال پول مواجه هستیم که سبب میشه تاجران ملی ما با چالش ها روبرو شود. البته تلاش های ما در ارتباط جریان داره. امیدواری ما است که در یک بازه زمانی کوتاه ما بتانیم تمامی این موانع را با سازوکارهای دیپلماتیک و نرم از میان برداریم و تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در داخل کشور فراهم بسازیم. در یک کشور مثل افغانستان دو سال با توجه به تغییر ساختاری که به وجود آمد زمان زیادی نیست. به خاطر از اینکه در این مدت دو سال امنیت سراسری باید تامین میشد، باز تولید میشد و این در سراسر کشور گسترده و مفصل بندی میشد که چنین اتفاقی افتاد. به خاطر که وقتی امنیت نباشه هیچ سرمایه گذار علاقمند نیست که در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشه. بنابراین این به عنوان یک مؤلفه تاثیرگذار و بنیادی برای ما مطرح بود. دوم، ریشه‌کن ساختن فساد به عنوان یک متغیر محوری و نقطه ثقل سیاست‌های راهبردی ما در حوزه اقتصاد برای ما حائز اهمیت بود که باز هم خوشبختانه این روند به همو میزانی که ما برنامه ریزی کرده بودیم اتفاق افتاد. ممکن است در موارد جزئی بازم من این کار نمی‌کنم فساد وجود داشته باشه، ولی آنچه مهم است این است که این به عنوان یک فرایند کلان که در جلب و جذب سرمایه گذاری در داخل کشور میتونه نقش داشته باشه، در ترغیب تاجران ملی ما که سرمایه های خود را از کشورهای همسایه به داخل کشور انتقال ببخشند، و همچنین در یک تصویر مناسب از افغانستان برای جامعه بین المللی میتونه فوق العاده مهم باشه. ما در این راستا سیاست های ما کاملا موفق بود، اما در برخی موارد مشکلات معیشتی مردم قطعا در حوزه ایجاد اشتغال وجود داشته که در این راستا هم احیای موقعیت ترانزیتی افغانستان و همچنین پروژه های اشتغالزا، پروژه های انکشافی و توسعه‌ای در دستور کار ما قرار داره، و قطعا با توجه به اینکه یک سر از این بحث ها به کشورهای منطقه برمیگرده چون پروژه های مثلا منطقه‌ای هست و این یک مقدار زمان بر است، امیدوار هستم که کشورهای دخیل هم در ارتباط مسئولانه برخورد داشته باشند.
شما همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از نشرات نیمروزی رادیو دری. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونین این برنامه را بشنوین، parstoday.ir/dari. همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بفرمایید، @radiodarimashhad. بر اثر انفجارهای روز چهارشنبه در دو منطقه در شمال غرب پاکستان سه تن از جمله دو نیروی اردو کشته شدند. انفجار نخست در پی برخورد موتری با یک بمب دستساز در منطقه قبیله نشین باجاور در مجاورت مرز با افغانستان رخ داد که با کشته شدن دیریور این موتر منجر شد. اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد یک بمب دستساز دیگر هم در نزدیکی یک کاروان این اردو هین اجرای عملیات امنیتی در منطقه قبیله نشین وزیرستان جنوبی منفجر شد که در اثر آن دو عسکر کشته شدند. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان اعلام کرد این کشور از زمانی که طالبان در افغانستان مجدداً به قدرت رسید شاهد افزایش 60% حملات تروریستی بوده است. اسلام آباد شبه نظامیان وفادار به طالبان پاکستان که در افغانستان مستقر هستند را عامل اجرای حملات تروریستی در خاکش دانسته و طالبان افغانستان را به بی‌اعتنایی بر روی فعالیت این شبه نظامیان متهم کرده است. بنیاد عاطفی اختتامیه 6 پروژه کاری و مراسم فراغت 80 تن از کارآموزانش را با حضور مسئولان ادارات دولتی، معاون اتحادیه سراسری دوایی افغانستان، رسانه‌ها و ده‌ها تن از شخصیت‌های فرهنگی و جوانان در هرات برگزار کرد. مسئولان اداره کار در هرات ضمن اینکه فراغت این کارآموزان را با فال نیک می‌گیرند، فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در ایجاد شغل و رشد اقتصاد خانواده‌ها با اهمیت می‌دانند و از جوانان خواستند تا به خاطر آینده‌شان در کنار درس و تعلیم، حرفه مورد علاقه خود را بیاموزند تا هیچ گاهی با مشکلات اقتصادی مواجه نشوند. در این مراسم همچنین مولوی احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هم گفته است که فعالیت بنیاد عاطفی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قابل قدر است و اظهار امیدواری کرده که همه نهادها چنین ابتکاراتی از خود نشان دهند. همکارم فیض احمد محمدی در هرات در همین ارتباط گفتگوی داشته با محمد ظاهر ارشاد، معاون فرهنگی بنیاد عاطفی، و نخست از وی خواسته تا در رابطه با فعالیت‌های این بنیاد توضیحات بیشتری ارائه بده. و اما پاسخ وی:
بنیاد عاطفی یکی از بنیادهایی است که از سال 83 که تأسیس شده در شهر هرات، بودجه از یک طرف شرکت افغان فارما پرداخته میشه و از هیچ نهاد خارجی تا کنون کدام فند نگرفته و بنیاد دلسوزانه به خاطر مردم خود کار میکنه. امیدوار هستیم که در آینده هم ما بتوانیم این بخش رشد انکشاف بدیم در سایر ولسوالی ها. آنچه در توان داشته باشیم انشالله که در این قسمت دریغ نمیکنیم. و امروز جوانای ما و نوجوانای ما نیازمند هستند که یک حرفه حداقل یاد بگیرن تا بتوانن که مشکل زندگی خود رفع بسازن. بنیاد عاطفی آنچه در توان داره در این راستا دریغ نخواهد کرد. بنیاد عاطفی در سال 1402 به تعداد 10 پروژه کاری داشت که شامل پروژه ظرفیت سازی بود، پروژه فن و حرفه بود، پروژه بورسی تحصیلی بود، پروژه همیاری بود، پروژه مکتب بود و پروژه دیانت، که 6 پروژه کار از او دیروز ختم شد و 4 پروژه دیگه داریم که به نام شفا و اشتغال زایی و امداد و دانش هست که اینا ادامه داره تا ختم سال.
آقای ارشاد، مشخصا در مورد پروژه های 6 ماهه‌ای که روز گذشته کار آن پایان یافت توضیح بفرمایید. چقدر مطمئن هستید که کارآموزانی که این حرفه ها را یاد گرفتند صاحب شغل مناسب خواهند شد و در آینده نیز آیا عاطفی از آنان حمایت خواهد کرد؟
همه ما و شما می‌دانیم که امروز تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان عزیز ما اینا بیکار هستند و کدام حرفه هم یاد ندارن، بلد نیستن و اینا با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی دچار هستند. بنیاد عاطفی به خاطر از اینکه این چالش این مشکل رفع بکنه دست به اقدام زد و یک پروژه تحت نام فن و حرفه ایجاد کرد، البته در دو نقطه، یکی در مرکز شهر هرات و یکی در مرکز ولسوالی قریان، که به تعداد 100 تن در مرکز شهر آموزش های خیاطی، کیفدوزی و تعمیر موبایل دیدن که دیروز 80 تن از اینا سند فراغت به دست آوردن و 100 تن دیگر در ولسوالی قریان است که ان شاء الله هفته آینده قرار است که محفل از اونا هم برگزار بشه و تصدیق نامه های فراغت از اونا هم داده بشه. ما کوشش میکنیم که پس از این هم که اینا فراغت حاصل میکنن با اینا ارتباطات تنگاتنگ داشته باشیم و همیشه از وضعیت کار و بار از اینا معلومات حاصل بکنیم تا باشه که اینا همین حرفه که یاد گرفتن همین حرفه ادامه بدن، مایوس نشن. حتما ما در آینده هم با اینا در ارتباط هستیم.
آقای ارشاد، غیر از پروژه هایی که آموزش حرفه و فن برای جوانان و نوجوانان مساعد کرده، آیا بنیاد عاطفی سایر برنامه های ظرفیت سازی را در مناطقی غیر از مرکز شهر اجرایی کرده و آیا روی دست دارد؟
ما پروژه ظرفیت سازی داریم که اولم عرض کردم خدمت شما، از طریق از این پروژه ما 500 معلم همین امسال در ولسوالی های دورافتاده هرات مثل ادرسکن و مثل گلران و کوسان و اوبی و چش شریف ظرفیت سازی کردیم، ولسوالی هایی که به طول 20 سال کسی در اونجا نرفته بود و این مورد استقبال شایان معلمین اون مناطق قرار گرفت. پروژه بورسی تحصیلی داریم در کنار سایر پروژه ها خود. شما میفهمید که یک تعداد زیاد جوانای عزیز ما همه ساله نظر به مشکلات اقتصادی که دارن از ادامه تحصیلات عالی باز میمونن. بنیاد عاطفی به خاطر رفع این چالش هم گام به جلو گذاشت و ما امسال تانستیم که 240 تن از جوانای نیازمند در تحت پوشش بگیریم و برای از اینا بورسیه‌های رایگان و همچنان تخفیفات بلند در نظر بگیریم که بتونن به تحصیلات خود ادامه بدن.
اگر صحبت دیگری باقی مانده باشه در خصوص این فعالیت‌ها بشنویم.
موضوع دیگری که خدمت شما عرض بشه و یک تعداد زیاد از اطفال ما میفهمیم که در شهر و ولسوالی‌ها به مکاتب نمیرن، از مکتب، از نعمت رفتن به مکتب محرومن. بنیاد عاطفی امسال هم در تفاهم‌نامه‌ای که با ریاست معارف ولایت هرات داشت، ما تانستیم که 400 تا طفل نیازمند پس از سروی همه جانبه شامل مکاتب بسازیم و تمام امکانات مکتب از اینا را از قبیل لباس، کیف، کفش، قرفسی ماوار و حتی یک سمی مواد غذایی به خانواده از اینا تامین بکنیم که یک انگیزه بشه اینا درس و تعلیم خود ادامه بدن، که خوشبختانه امسال هم در برنامه ما قرار هست که همین پروژه داشته باشیم.
شفاخانه مرکزی تخار هم بعد از 2 سال دارای برق شبانه روزی شده. امور مرکزی شفاخانه تخار گفته که قبل از این شفاخانه به خاطر نداشتن برق منظم دچار چالش‌های زیادی بوده. در همین ارتباط هم همکارم سمیع خاوری از تخار گزارش ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بیمارستان مرکزی ولایت تخار پس از 2 سال با برق 24 ساعته وصل گردید. مسئولان در بیمارستان تخار میگویند تا جنگ های اخیر در این ولایت سیستم برق رسانی آسیب دیده بود و این بیمارستان از انرژی برق محروم شده بود. و گفته مسئولان در این بیمارستان اکنون با وصل سازی دوباره برق نگرانیشان از کمبود انرژی مرفوع شده است. دکتر محمد آصف محمدی عامل بیمارستان مرکزی تخار میگوید در مدت 2 سال از ماشین های خرد و کوچک بابت تولید انرژی برق کار می گرفتند که این روند در دراز مدت آنان را با چالش های روبرو ساخته بود. و گفته امیر بیمارستان تخار اکنون با وصل سازی دوباره برق مصاریفشان کم خواهد شد و روند ارزی خدمات بهداشتی نیز افزایش خواهد یافت.
با اصلا کوشش هایش سیعت اما و امانگی سیعت اما و امرای برق که داشتیم رفتیم کمی هزینه مصرف شفاخانه کم شد و برق ما 24 ساعته شد و امرای ما همکاری خوب کردن. در مدت 1 ماه برق شفاخانه چون که در طول 2 سال تخریب شده بود مستقل نبود و نوبتکی بودی را ما پس دوباره ترمیم کردیم.
همزمان با این رئیس صحت عامه تخار میگوید تلاش دارند تا سهولت های ممکن را برای کارکنان صحی این ولایت فراهم بسازند و از کارکنان صحی در بیمارستان تخار میخواهد تا از عرضه خدمات صحی برای مردم دریغ نکنند. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار میافزاید بیمارانی که برای درمان به بیمارستان مراجعه میکنند ابعاد سیاسی ندارند و باید کارکنان صحی به آن رسیدگی نمایند.
مریض است، نه با کدام قومی، نه با کدام مذهبی و نه با کدام کارای سیاسی و دیگه ارتباط داره. دکتر صاحبای عزیز و خدمت اینمی مردمی تخار بالای ما و شما بیخی فرض است.
در همین حال مولوی خالدین خادم رئیس برشتا یا برق رسانی تخار میگوید به گونه 24 ساعته در خدمت مردم قرار دارد و تلاش میورزد تا با استفاده از فرصت روند برق رسانی را در تخار ساده بسازد تا در فصل سرما نیز مردم از انرژی برق مستفید شوند.
شب و روز همیشه کارمندای ریاست برق در خدمت همه شما بوده و هستند. شب روز گرمی سردی در همه وقت انشاءالله ما در خدمت مردمی ولایت تخار هستیم. با الله خود تعهد سپردیم که خدمت ما انشاءالله میکنیم.
در اوج درگیری های اخیر سیستم برق رسانی بیمارستان تخار آسیب دیده بود و در این مدت این بیمارستان از برق منظم برخوردار نبود و اکنون با وصل سازی دوباره برق به این بیمارستان به هزینه 200 هزار افغانی مشکلات کمبود انرژی در بخش صحی مرفوع شده است. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
بله عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از نشرات نیمروزی رادیو دری. شما عزیزان شنونده از طریق سایت رادیو دری هم میتونید به صورت زنده و مستقیم و همچنین به صورت آرشیوی این برنامه را بشنوید و دریافت کنید با آدرس parstoday.ir/dari و همچنین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال کنید. @radiodari مشهد آدرس فضای اجتماعی ما هست. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان نسبت به برنامه انعکاس به ما منتقل بکنید و انشاءالله ما هم از نظرات شما عزیزان در بهتر کردن برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد. از اینکه تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این برنامه از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شبتان خوش و خداوند منان یار یاورتان.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. غم طرب جوش کرده است مرا، داغ گل پوش کرده است مرا، زعفران کار رفتن رنگم خنده بیهوش کرده است مرا، حسرت لعل یار میکده ایست که قدح نوش کرده است مرا، آن که خود را ببر نمی گیرد سید آغوش کرده است مرا. یک نفس بار زندگی چو حباب آبل دوش کرده است مرا، ناتوانم چنان که پیکر خم حلقه در گوش کرده است مرا، از که نالت سپند سوختم ناله خاموش کرده است مرا، بخت ناساز دور از آن بر و دوش بی بر و دوش کرده است مرا. بی دل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و غزل امروز رو در مورد دو کلمه ای صحبت بکنیم. غزلی بود با وزن کوتاه. بیدل در این وزنهای کوتاه عروضی غزل زیاد نداره، ولی معمولا غزلهایی که با این وزنها داره نسبتا ساده تر و شفاف تر هستن. یکی دو بیتش یک اشاره هایی بکنم بد نیست البته. زعفران کار رفتن رنگم خنده بیهوش کرده است مرا. در مورد زعفران این عقیده و باور وجود داره که کسی که این رو بخوره خندان میشه، یعنی خنده آور هست، و در این حال زعفران رنگش زرد هست و رنگ زرد نشانه شکستگی رنگ هست، نشانه بیماری هست، نشانه ضعف هست. میگه من در این حالی که می خندم ولی با همین خنده عملا از خود رفتم و از هوش رفتم، انگار که زعفران خورده باشم و رنگ ما هم زرد باشه و حالت خنده هم در می ایجاد شده باشه. و مقطع غزل بسیار زیبا و شفاف است، از اون مقطع‌های خیلی عاطفی شعر بیدل. بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. میگه انقدر این فراموش کردن دیگران قدرتمند و نیرومند بوده که باعث شده من خودم هم از یاد خودم برم، یعنی نه تنها من از یاد او شخص مقابل رفتم، بلکه این فراموشی آنچنان قدرتمند بوده که مرا از یاد خودم هم برده. بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هشدار داد که سکوت فعلی مردم افغانستان آرامش قبل از طوفان است. احمد مسعود پس از نشست امروز در مسکو در جمع خبرنگاران گفت خطرهای ناشی از بی‌توجهی به شرایط فعلی افغانستان افزون بر این کشور، منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و قربانی این وضعیت فقط افغانستان و مردم آن نخواهند بود. وی بر پیدا کردن راه حل اساسی برای مشکل افغانستان با همکاری کشورهای منطقه به ویژه روسیه تاکید کرد. احمد مسعود امروز در نشست مسکو که با حضور مخالفان طالبان برگزار شد نیز گفت که افغانستان امروز با یک نظام قرون وسطایی اداره می شود و با طالبانیزم تبدیل شده است. نشست امروز مسکو و میزبانی حزب روسیه عادل برگزار شد. رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات از کسانی که از تریبون‌های عمومی مطالب را بیان می‌کنند خواست در بیان نظرات خود ظرافت‌ها را رعایت کنند تا هیچ یک از اقشار جامعه مورد توهین قرار نگیرد. حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران امروز در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد مردم مسلمان افغانستان در منطقه با تدین و پایبندی به احکام دین مشهور هستند و یکی از مهمترین ویژگی‌های آنان غیور بودن آنهاست. وی با اشاره به برخی اظهارات درباره رواج فساد در افغانستان و به خصوص در شهر کابل در دوران اشغالگری آمریکا و ناتو گفت در طول این سالهایی که غربی‌ها در افغانستان حاکم بودند تلاش دشمنان بر گسترش فساد در کشور متمرکز شده بود، اما اینکه با ارائه برخی آمارها سطح وسیع از جامعه درگیر فساد اعلام شود از جهات شرعی مشکل دارد. رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات با تاکید بر حضور مردم با عزت و متدین در افغانستان و شهر کابل افزود خوب است کسانی که سخن میگویند و مطالبی را بیان میکنند جوانب مختلف کلام را در نظر بگیرند و به آن دقت کنند. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی تصریح کرد وقتی سخنی گفته می شود حتما باید ظرافت ها رعایت شود تا یک ملت، یک قوم و یک منطقه مورد تهمت قرار نگیرند. لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر برخی ادعاها درباره فساد اخلاقی گسترده در افغانستان در دوره جمهوریت انتقادات بسیاری را برانگیخت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران ادامه همکاری های تهران را با کابل خواستار شد. در این دیدار که حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل نیز حضور داشت، حامد کرزی خطاب به مهدی مصطفوی عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، ایران را کشور دوست و برادر افغانستان خواند و از همکاری های تهران با کابل قدردانی کرد. وی همچنین بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه برای دختران در افغانستان تاکید کرد و گفت که گفتگوی ملی تنها راه تامین صلح و ثبات در این کشور است. رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در قصر کرملین علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو کشور درباره اوضاع امنیتی آسیای مرکزی و تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان نیز تبادل نظر کردند. قصر کرملین در بیانیه اظهار داشت وضعیت کنونی و چشمانداز انکشاف بیشتر، همکاری‌های سودمند دو جانبه تجاری، اقتصادی و فرهنگی، همچنین مشارکت استراتژیک دو جانبه و مسائل منطقوی و بین‌المللی از محورهای گفتگوی روسیه و تاجیکستان بوده است. بر اساس این بیانیه، پس از گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور، هیات‌های روسیه و تاجیکستان نیز درباره مسائل مختلف مذاکره کردند. بیانیه روسیه افزوده است که در این مذاکرات تفاهم نامه هایی در زمینه های مختلف و مورد علاقه دو کشور نیز به امضا رسید. اداره ملی غذا و دوای افغانستان از فعالیت 104 واحد تولید دوا در این کشور خبر داد. جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی غذا و دوای افغانستان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری آوا با تشریح تلاش های این اداره برای افزایش تولید و کیفیت دواهای ساخت کشور گفت که با تلاش کارکنان در واحدهای تولید دوا در مناطق مختلف افغانستان
صدها قلم دوا در داخل کشور تولید می شود. سخنگوی اداره ملی غذا و دوای افغانستان با اشاره به افزایش 100% تعداد واحدهای تولید دوا در کشور گفت که در 104 واحد تولید دوا در کشور 660 قلم انواع دوا و محصولات بهداشتی تولید و در بازارهای کشور عرضه می شود. به گفته جاوید حجیر 25% نیازهای داخلی به دوا و محصولات بهداشتی از واحدهای تولیدی داخل تامین شده و 75% آن از طریق واردات تامین می شود. صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 7 ماه گذشته 4% افزایش یافته است. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به افغانستان در 7 ماه گذشته 975,528,000 دلار ارزآوری داشته است. محمد مهدی جوانمرد قصاب افسود که ایران 35% در بازار واردات افغانستان سهم دارد که رقم قابل توجهی در روابط تجاری دو جانبه است و با اشاره به ظرفیت بالای دو کشور برای گسترش روابط تجاری دو جانبه در زمینه خدمات فنی انجینری، ترانسپورت و ترانزیت اضافه کرد که ایران و افغانستان می توانند مکمل یکدیگر باشند و برای بهره برداری بهتر از این شرایط نیازمند یک برنامه راهبردی بلند مدت هستند. و معاون سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 20% مبادلات تجاری با افغانستان خبر داد. محمد قنادزاده گفت که پیش از این تجارت سالانه ایران و افغانستان به 3 میلیارد دلار می رسید، اما بی‌ثباتی سیاسی افغانستان، نبود زیرساخت‌ها در گذرگاه‌های سرحدی و آماده نبودن گمرکات مانع از توسعه تجارت دو کشور شده است و اضافه کرد سازمان توسعه تجارت ایران در حال پیگیری برای امضای قرارداد تجاری تجارت ترجیحی با افغانستان است و مذاکرات در این زمینه پیشرفت کرده است. معاون سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد این کشور آماده است در طرح‌های عمرانی و بازسازی افغانستان با این کشور همکاری کند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما عزیزان شد. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی. بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم شما عزیزان کردند. همچنین سپاس و تشکر از شما که تا این لحظه همراهی کردید ما را در نشرات نیمروزی رادیو دری. شماره پیامکار خدمتان اعلام میکنم: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان هست. اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید با ما در میان بگذارید و در بهتر شدن کیفیت برنامه‌های رادیو دری ما را همراهی بکنید. همچنین میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بکنید. @ رادیو دری مشهد آدرس ماست. خب دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین برنامه امروز باشید. برنامه کلام ناب.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم.
دعا
دو خاصیتی که در بشر است به نظر من سبب پیدایش فکر نحوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیتها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماع من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیز دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای کلاغ، برای صدای جغد نحوست قائل شده. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است. انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیاء را درک بکند، ولی با خیال همه قضایا را زود می شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئول این شکست بودیم، دومی که مدتها باید زحمت بکشیم، به خودمون رنج بدیم تا علتها رو به دست بیاوریم، بعد از نوع رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها رو از میان ببریم، وضع خودمون اصلاح کنیم. داری با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ در این جنگ شکست خوردیم این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد، یه او اوی کرد و این نحوست داشت و اثر او اوی سگ. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله رو طرح می کند. اولا به اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردند، یعنی فال بد می زدند. و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب می گوید که بابا منشأ فال بد، هر شومی که وجود دارد، هر نحوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده شومی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، شومی در جهالت است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست، شومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کشفی بزرگترین کشفها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کشفی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کشف برود، این کشف است: دوا و کفیت و دا و کمیت. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد، منشأ بدبختی تو خودت هستی، نه چیز دیگر. سرنوشت شوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود میآوری، سرنوشت شوم تو به دست دیگری نیست. همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست و دواء کمیت و دواء کثیر، دوای درد تو هم چاره این شونی به این سرنوشت بد هم در وجود خودتو. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودن، بعضی از مرغه ها را شوم حساب می کردن، لحاظا فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر بس از صدای کلام فال بد می گرفتن، از نوای جغد فال بد می گرفتند.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.